با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب خاطرات حاج سیاه یا دوره خوف و وحشت به کوشش حمید سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام آقای رحیمی و سلام به شنوندگان عزیز. کتاب خاطرات حاج سیاه رو رسیدیم دقیقاً به وسطش. کتاب طولانی هست، اجازه بدید من ادامه بدم.
خواهش میکنم، خواهش
میکنم. قریب غروب وارد آمل شدم. سینه‌ام از اثر زمین خوردگی به شدت درد میکرد. اکتفا به خوردن مقداری شیر کردم. در آنجا دیدم اسباب ساختن راه آهن ریختند و معلوم شد حاجی محمد حسن امین الضرب از دولت رخصت گرفته بسازد. اگر انتریک روسها و خیانت روس پرستان مملکت که دائما در خرابی وطن ما کوشش می کنند مانع نشود، یک محل امیدی هست. حالم بسیار پریشان و مریض بودم. راه ها که آمده بودیم گل و فراز و نشیب و سخت بود و اهالی هم از ییلاق به قشلاق عود می کردند. بارها را به الاغ و گاو بسته اکثر زنده ها پا برهنه طی طریق می کردند. فردا از آنجا حرکت کردیم. راه جنگل است و سنگ و سر به بالا و سخت و ابر و باران هم دائما بود. تا بعد از ظهر قدری ابرها برطرف شده آفتاب نمایان گردید. اطراف کوههای بلندی است که سراپا جنگل است. تا رسیدیم به براست، در خانه محقری منزل کرده باز شیر و تخم مرغ خوردیم. کم کم درد سینه تخفیف می‌یابد. فردا به طرف لاریجان به راه افتادیم. راه از سنگهای سخت و گردنه ها و گاهی از کنار رودخانه است که رود هزار پی می گویند. منازل و خانه ها که در آنجا هست از تکاهل به قدری نیست که انسان را از باران و رطوبت حفظ کند. تا رسیدیم به جایی که آن را بند بریده گویند. جای خیلی سخت و تنگه است. در آنجا بر سنگی صورت ناصرالدین شاه را در وسط و کامران میرزا و اعتزاد السلطنه مرحوم و عزدالملک و امیرخان سردار و آقا وجیه الله در دست راست شاه و در دست چپ مستوفی الممالک مرحوم و حاجی میرزا حسن خان مرحوم سپه سالار اعظم و وزیر فواید و مجد الدوله را حک کردند. مدتی ایستاده تماشا کرده بر فوت خوبانی که مردند تأسف خوردم. از آنجا گذشته وارد آه شدم و شب را با ناره و با ناله و آه از درد سینه و اعضا به سر بردم. فردا از آنجا نیز حرکت کرده قریب غروب از گردنه امامزاده هاشم سرازیر شده در چادرهایی که از ایلات در آنجا بودند منزل کردیم. بسیار مهربانی و خدمت کردند. فردا نیز از آنجا به طرف بوم هند به راه افتادیم. از پل جاجرود که گذشتیم مکاری از اهل سوهانک بود. مکاریان زیاد می ترسیدند که قرخچیان پیدا شوند، زیرا رخصم قرخچیان که تمام آن صفحات منفعت خیز را به اسم شکارگاه شاهی قرخ کرده، مردم از زراعت و چرانیدن و چیدن علف ممنوعند و یک چشمه دخلی است برای میرشکار. غالبا این است که تا رسیدند مکاری ها را گرفته در زیر چوب و تازیانه می اندازند و مبلغ ها مطالبه می کنند به بهانه اینکه شما نشستید نان بخورید، قاطر و الاغ شما از علف اینجا چرید. پس آنچه دلخواهشان است می‌گیرند. از این تعدی بزرگان بلکه شاه هم اطلاع دارند و احدی به شکایت مردم گوش نمی‌دهد، زیرا همین شلتاق سالیانه اجاره‌ای دارد که می‌دهند. یک ساعت از شب گذشته وارد سوهانک شده در خانه مکاری منزل کردیم. فردا به ملاحظه‌ای که ناصرالدین شاه هنوز از فرنگستان عود به تهران نکرده و کامران میرزا که حاکم است در حق من از هیچ گونه تعدی مضایقه ندارد، از مکاری خواهش کردم مرا به حضرت عبدالعظیم علیه السلام برساند. قبول کرد. در خانه خادم باشی پیاده شدیم. بعد از زیارت تا چند روز مشغول معالجه بودم. حالم بهبودی یافت. مکتوبی به امین الملک نوشتم که مملکت به او و کامران میرزا سپرده شده بود، بدین مضمون که من در مشهد نایب الزیاره بودم و الان عود کرده در حضرت عبدالعظیم علیه السلام به نیابت زیارت مشغولم. جواب نوشت: چرا به تهران وارد نشدید؟ البته به تهران بیایید. بنده خاطر جمع شده به تهران رفته او را ملاقات کردم. اظهار مهربانی و همراهی کرد. گفتم: مدتی است از خانه بی خبرم، اگر مرخصم به خانه سرکشی نمایم. اجازه داد. به حضرت عبدالعظیم علیه السلام عود کرده به تهیه حرکت مشغول بودم. سراج الملک شنیده بود، به منزلم آمده دید عازم هستم به محلات بروم. رفت اسبی فرستاد، فردا سوار شده به طرف قم به راه افتادم. شب دیگر در علی‌آباد و شب دیگر را در منظریه گذرانده به قم رسیدم. بعد از زیارت با یک نفر محلاتی که در قم بود شب سوار شده منزل در قلعه چم کردیم. حاجی هاشم کت خدای آنجا زیاد خدمت کرد. از آنجا حرکت کرده منزل دیگر در دولت آباد بودیم. فردا باز پیش از صبح به راه افتاده در راه چند سوار دیدیم می آیند. معلوم شد میرزا نصرالله نوکر مرحوم مصطفی قلی خان سهام السلطنه است که نعش او را به کربلا حمل نموده و برگشته بود. از وفات آن مرحوم زیاد تأسف خوردم. به هر حال به حمدالله به سلامتی وارد محلات شدم. کسان و اقوام مسرور گردیدند. چندی در محلات مانده سرکشی به علاقه و امر زراعت نمودم. حاکم محلات میرزا حسین خان نام بود که به عکس میرزا جعفر خان با من خوش رفتاری کرد. بعد از زمانی که ماندم مکتوبی از امین الملک رسید که کارهای خود را مرتب کرده قبل از ورود شاه به تهران بیایید. من هم قبول کرده به تهران رفتم و در یک خانه اجاره‌ای در سقاباشی منزل کردم. شاه وارد شد. به ملاقات امین السلطان رفتم. خواست به حضور شاه ببرد. گفتم: شما را که زیارت کردم دیگر طالب شرفیابی حضور شاه نیستم. در این دوره با میرزا عیسای وزیر و وزیر دفتر مراوده داشتم و قدری خود را از مجالس کناره کرده آسوده بودم. کم کم مزاق ایرانیان به دستم آمد. ورود دویم آقا سید جمال الدین به ایران 17 محرم سنه 1307 قمری، شهریور 1268 شمسی. در همان ایام حاجی امین الضرب به منزل من آمده اظهار کرد که آقا سید جمال الدین شاه را در فرنگستان ملاقات کرده. شاه او را دعوت کرده که به ایران بیاید و از افکار خود به مملکت مساعدت کند. اینک کاغذی نوشته به شما هم سلام رسانیده و نوشته: فردا وارد می شوم. مصلحت چیست؟ در کجا منزل کنم؟ گفتم واضح است شاه او را دعوت کرده، باید به منزل امین السلطان ورود کند، بعد ایشان هر جا را منزل معین می نمایند قبول فرماید. فردای آن روز هنگام غروب میرزا رضا که سمت نوکری حضرت آقا را داشت به منزلم آمده، گفت حضرت آقا به منزل امین الضرب وارد شده، منتظر است شما را ملاقات کند. گفتم چرا به منزل امین السلطان وارد نشدند؟ گفت آمد از زرابخانه نوشت به امین السلطان، او خودش نوشت که منزل حاجی امین الضرب منزل من است، آنجا نزول فرمایید. برخواسته به حضور آقا رفته نعمت ملاقات را دریافتم و گفتم اگر اول به منزل امین السلطان نزول نکرده اید، فردا به دیدن امین السلطان رفته بفرمایید، چون من به امر شاه به ایران آمدم باید منزل من به اجازه شاه معین شود و تکلیف معاشرتم موافق رضای او باشد. آقا گفت آقا فرمود نخواهم رفت، باید او به دیدنم بیاید، بعد شروع به این ترتیبات شود. گفتم به این زودی نمیگذارند بیاید و بسیار زود تفتین خواهند کرد و این دفعه بدتر از سابق خواهد شد. شاه شما را خواسته، شاید بعضی اصلاحات را به اطلاع شما در مملکت خواسته بنماید، باید منتظر امر و دستور باشید. حاجی امین الضرب گفت من خود امروز می روم که امین السلطان را دیده، خیالات او را فهمیده و تکلیف را معین کنم. گفتم حاجی ارادت شما به آقا شما را مفتون او کرده، موقع احتیاط را از دست مدهید، شاید شاه آن اوضاع و ترقیات و آزادی فرنگ را دیده، فکری به حال ایران کرده و فهمیده که بدون آزادی و قانون مملکت ترقی نمی کند بلکه زنده نمی ماند، پس وجود آقا را لازم دیده. لکن ممکن است به ایران که برگشته هوای استبداد و مستی و جهالت مردم عقیده او را تغییر داده باشد، حضرت آقا باید با احتیاط حرف زند. به هر حال فردا را میرزا رضا به منزل من آمده و گفت حاجی از ملاقات امین السلطان خیلی راضی و مشعوف برگشته و امین السلطان وعده کرده خودش هم به دیدن آقا بیاید. مرا دل آرام نشد. روزی امین السلطان به دیدن آقا هم آمد، اظهار محبتی نمود، لکن مفسدان و جاسوسان مشغول تفتین شدند. بعضی به عداوت حاجی امین الضرب، ملاها به حسد سید جمال الدین که مبادا فضل و کمال و تقرب و نفوذ او غلبه بر نفوذ مستبدانه ایشان کند. کامران میرزا به جهت ضدیت با آزادی که مسلک سید جمال بود. جمعی دیگر محض اینکه خبری ساخته به شاه یا امین السلطان یا نایب السلطنه فروخته شیرین کاری نمایند و هاکذا. اجمالاً وجود آقا برای دولت گویا در عوض استفاده بار سنگینی شده. شاه یک دفعه هم به این صرافت نیفتاد که چرا آقا را خواسته یا با آقا مشورتی در کاری نماید. آقا هم با آن فصاحت بیان و فضل بی انتها در نزد هر عالم و عامی مطالب فلسفی و عقلی و محاسن آزادی را به طوری بیان می کرد که هر روز اگر معتقدی می افزود صد حاسد را نیز مشتعل می نمود. اهل فتنه به هر کلمه هزار شاخ و برگ بسته، گاهی جمهوری طلب، گاهی ضد مذهبش نامیده، نمامی می کردند تا ماه رمضان رسید. حاجی ملا فیض الله دربندی که از جمله وعاظ بود و بعد از چند دفعه ملاقات با آقا سید جمال مرید کامل شده بود، در ماه رمضان مسجد او مجمع عموم بود. شروع کرد به گفتن بعضی سخنان که در ایران ذره مفید نبود و برای گوینده همه نحو خطر را مهیا می نمود. من مکرر گفتم نباید اینقدر جسور شد. ملاهای دنیا پرست سالها زحمت کشیده تا حق را پوشانیده، دین را موافق آمال و منافع خود به ذهن عوام فرو کردند. گفته های شما چه فایده دارد؟ گفت نگفتند پوشیده ماند. آیا غیر مقررات شریعت میگویم؟ تقبیح ظلم و رشوه و احکام ناحق و ناسخ و منسوخ و خوردن اوقاف و مال فقرا و ایتام هم خطر دارد؟ به من چه خواهند کرد؟ گفتم آقا به من چرا گفتند در اینجا نمان به مشهد برو؟ به این جماعت پای منبر نگاه نکنید، فردا به یک نفر فراش میگویند بیرونتان میکنند. باری روزی آقا سید جمال الدین هم به مسجد حاجی ملا فیض الله آمد. جمعیت خیلی زیاد بود. او به منبر رفته بعد از خطبه اسمی از آقا سید جمال الدین هم برد. مردم توجه کامل داشتند. دیدم راپورت چیان پیرایه ها می نگارند. دانستم خطر نزدیک است. رفتم به خانه مجد الدوله و گفتم خیال دارم به طرفی حرکت کنم. او هم گفت صلاح است، میبینم یک دیوار خراب میشود، چرا گردش به چشم شما داخل شود. پس از آنجا برگشته چیزی به امین السلطان نوشته و مرخصی خواستم مدتی به خانه سرکشی کنم. جواب نوشت بروید به کارها سرکشی کرده برگردید. فردا شاه به دوشان تپه رفت. من رفتم منزل آقا سید جمال الدین و با حاجی امین الضرب و او خلوت کرده گفتم من عزم دارم مدتی در تهران نباشم، چون خطری نزدیک میبینم. از خطر نمیترسم، زیرا مقصد حضرت عالی که اصلاح فسادهایی است که به مذهب داخل کردند و ترقی مملکت و جریان عدالت است امری خیلی مهم است و جانبازی در این راه شرف است. لکن به این ترتیب قطعا نتیجه ندارد و اثری نمی بخشد. انسان خود را به مهلکه بیندازد آن هم بی ثمر، عقلن و شرعن روا نیست. در میان این صحبت خادمی دست خطی آورد، به حاجی امین الضرب گرفته خواند و به من داد. خواندم، دیدم شاه دست خط کرده جناب امین السلطان به آقا سید جمال الدین بگویید برود، ماندنش در تهران صحیح نیست. به آقا نشان دادم، گفت نمی روم. گفتم آقا در ایران می گویند چه فرمان یزدان چه فرمان شاه، لابدید بروید. گفت اگر نروم چه می کنند؟ گفتم دو نفر سوار می فرستند بیرونتان می کنند و اگر نروید می کشند. به هر حال شما شخصی پر تجربه و فیلسوفی جهانگشته اید، از چیزی باک ندارید. حاجی بیشتر از 100 نفر را کفیل است و آبرویی دارد، به شما خدمت کرده، او را دچار خطر نکنید. حاجی گفت 2 روز قبل امین السلطان میخواست با من قرار مواجبی برای آقا بدهد، قبول نکردم و گفتم چیز قابلی نخواهد بود و خلاف شأن آقا میشود. پس گفت من حاضرم با کالسکه خود به همراهی آقا رفته در قم منزل ایشان را مرتب کرده برگردم. آقا گفت نمیروم تا مرا بکشند. من نمی آمدم، چرا خواهش کرده آوردند؟ گفتم نقدن برای اینکه حاجی را آسوده کنید مهاجرت کنید به حضرت عبدالعظیم علیه السلام و در جواب امین السلطان حاجی بنویسد آقا در حضرت عبدالعظیم است، بعد مشغول اصلاح شوند. پس حاجی با آقا سوار کالسکه شده به حضرت عبدالعظیم رفتند. من هم مهیای رفتن شده شب را در حضرت عبدالعظیم در خدمت آقا بودم. گفتم تا حال خطا شده، الان در اصلاح گذشته بکوشید. گفت چه بکنم؟ گفتم حفظ زبان کنید و به نرمی طرف را رام کنید. گفت زبان سید جمال الدین به حرف دروغ و تملق و ناحق بر نمی گردد. گفتم پس مردم را بشناسید. به هر حال از آنجا حرکت کرده باز به محلات آمدم. مدتی مانده به اصلاح امور مشغول شدم. دیدم بوی زمان حکومت میرزا جعفرخان در دماغ مردم هست. مصمم شده عزم زیارت عتبات مقدسه کرده به بروجرد حرکت کردم. بعد وارد دولت آباد شدم. حاجی سیف الدوله پارک تازه خوبی ساخته بود. سیاحت کردم. از راه توی سرکان گردش کنان رفتم. جلگه توی سرکان از جلگه های خوب شاداب قله و نعمتخیز است. همه چیز در آنجاها ارزان و خوب و فراوان است. به علاوه اهلش هم مهربان و قریب دوست هستند. با نایب الحکومه و شیخ الاسلام و بعضی بزرگان ملاقات کرده به طرف کنگاور حرکت نمودم. منزل به منزل تا قصر رسیدم. چیز تازه‌ای ندیدم جز از این که حسین خان سهام الملک پس از قسم قرآن و اطمینان کامل دادن جوانمیر را کشته و تمام اموال او را به غارت برده و زنها و بچه ها را اسیر کرده بود. از همه بدتر رفتاری بود که با نسوان بی کس کرده، چه بی اسمتی که انسان از ذکر آن شرم دارد. در خانقین دیدم به سر زوار در خصوص تذکره و نعش اموات چه بلاها می آید. مأمورین ایران چه وطن فروشی ها و خیانت ها به مردم نادان می کنند. بالجمله دویم محرم الحرام سنه 1308 قمری مرداد 1269 شمسی وارد کاظمین شده، بعضی دوستان را در بغداد و کاظمین ملاقات کرده به طرف کربلای مغلا حرکت کرده برای عاشورا به آنجا رسیدم. بعد به نجف اشرف رفته مدتی در آنجاها درک فیوزات کرده به کاظمین عود کرده به سامره رفتم. در سامره به حضور حجت الاسلام حاجی میرزا حسن شیرازی که ارادت و آشنایی سابق داشتم مشرف شدم. کمال لطف را فرمودند و آقا سید محمد پسر مرحوم آقا سید صادق را به دوستی سابق ملاقات کرده نهایت انسانیت از ایشان دیدم. در پانویس آقا سید محمد طباطبایی که بعدها از قائدین مشروطیت گردید. ادامه متن. پول از هند و ایران و قفقاز و تمام بلاد شیعه مثل سیل به آستان آقای میرزا می ریزد و طلابی که در سامره متوقف هستند عیش و خوشی بی زحمت از گنج باداور دارند. ماهی شاید دو سه روز تفننن جمع شده در حضور میرزا صحبتی از اصول یا فقه می کنند و هر یک دایه دارند که عود به عجم کرده ریاست کل و اختیار نفوس یک مملکت را به کف آورند. خود آقای میرزا از بسیاری رنجیده است ولی چاره ندارد. از سامره مکتوبی به امینالسلطان نوشتم که چنانچه از کربلا عریضه کردم در سامره هم نایب الزیارم. پس حرکت به طرف وطن کرده به کرمانشاه وارد شده، دیدم آن شخص که فرامرز سلطان را بی تقصیر کشت و به سر عیال جوانمیر بعد از قتل و غارت آن فضیحت را آورد و مال دنیا را کرورها جمع کرد، مالهایش را ورثه قسمت کرده، خودش در خاک سیاه خفته است و پسرش در کرمانشاهان فرمان رواست که با من انسانیت کرد. ضمناً از آقا سید جمال الدین کاغذی به من رسید به این مضمون که اوضاع بعد از حرکت شما تغییر کرده، کارها رو به خوبی است. تا کرمانشاه اسبم زخم و کیسه‌ام خالی شده بود. حاجی وکیل الدوله آقای محمد علی ناظر خود را امر کرده بود که اسب فلانی را نگاه داشته اسب خوبی بده سوار شود، هر وقت زخم اسبش خوب شد می‌فرستیم. و صد تومان داده بود که در راه‌ها از این پول بذل کند و اگر در جایی ضرورتی رخ دهد هر حواله دهد قبول است. بالجمله از آنجا حرکت کردم، منزل به منزل با امن و استراحت طی کرده به مهاجران رسیده، از آنجا به کرهرود آمده در خانه حاجی میرزا محمد حسین مجتهد پیاده شدم. جناب آقای سید باقر را هم ملاقات کردم، مهربانی ها نمود. فردا ساعد الدوله سردار حاکم عراق و حبیب الله خان و سمسام الملک و علی نقی خان امیر تومان از عراق به کرهرود به دیدنم آمدند. لابد به شهر به بازدید ایشان رفتم. با یک نفر نوکر که از مهاجران برداشته بودم از سلطان آباد حرکت کرده شب در قریه نورین به سر برده، فردا غروب روز هشتم ربیع الاول سنه 1308 قمری مهر 1269 شمسی به محلات و خانه وارد شدم. حرکت از محلات به تهران اواخر جمادی الاول 1308 قمری دی 1269 شمسی. مدتی مانده به اصلاح عمل ملکی پرداختم. بالاخره دیدم ممکن نیست مدت طولانی دور از پایتخت با این زارعین به سر برم، به طرف تهران حرکت کردم. وارد قم شدم. گفتند حاجی ملا فیض الله نیز چند روز است وارد شده. اول از تهران به حضرت عبدالعظیم اخراجش کردند، بعد از آنجا هم به قم تبعید نمودند. به منزلش رفتم. او را در حالی پریشان و تنها و افسرده دیدم. خیلی آهسته حرف می زد، به طوری که جواب سلامش شنیده نمی شد. مرا دید مشعوف کردید. احوال پرسی کردم. گفت از تهران امر کردند بیرون روم. رفته مدتی در بست حضرت عبدالعظیم بودم. چند روز پیش کسی آمد که چند نفر در بیرون بست با تو کار دارند. بیرون آمدم فوراً گرفته به یابوی پالانی سوارم کرده، پایم را از زیر شکم اسب بسته با این حال زار به اینجا رسانیدند. دیدم اثر ساییدگی و زخم در پاهایش نمایان است. منزلش در یک طرف گلیم کهنه‌ای انداخته، لحاف کهنه‌ای با یک بالش کرباسی بدون چادر شب در یک طرف و لباس‌های چرکش در یک طرف بود. یک نفر از طلاب قم که غیرتی داشت به احوال پرسیش می آمد و لوازم را او می خرید. از حالش خیلی متأثر شدم و گفتم کو آن مریدان و صلوات گویان و غیرتمندان؟ نگفتم این امور سطحی قابل اعتنا نیست؟ کوفه و مسلم همیشه بوده و هست و خواهد بود. معلوم شد احدی به حال او توجه نکرده، فقط امین الدوله به رئیس پستخانه نوشته که لوازم منزل بدهد و ماهی مقرری خرجی که به قناعت کفایت میکرد از طرف او میرسید و به کسی اظهار نمیکرد، لکن قلبن دعاگو و شاکر بود. گفتم به تهران میروم، فرمایشی دارید؟ گفت به دوستان حالم را بگویید. گفتم دوستان سهل است، دوستی نمیشناسم. خب خب وقتمون تموم شد مثل اینکه امروز آقای رئیس.
بله بله
خب اجازه بدید دیگه بقیه ماجرا رو که دیگه
برای روز دوشنبه
بذاریم. برای دوشنبه بله، تعطیلات خوبی برای شما و دوستان و شنوندگان عزیز آرزو میکنم.
به همچنین
خوب خوش باشید و به برنامه ها برسید.
سپاسگزارم، لطف کردید. خواهش میکنم.
قربان.